که نیم ساعت تاثره ده میره بنی.
تشکر نوری از نوری، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داده تا از حالت دفاعی بیرون شده و حالت تعرضی را به خود بگیرند. ولسی جرگه افغانستان روی بازنگری سند امنیتی و دفاعی با امریکا فیصله کرد و کمیته مسئولیت خبرنگاران نگرانی جدیش را در مورد وضعیت رسانه ها در پاکستان ابراز کرده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن سید سمیع عباس با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید قوای افغان حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. یک گروه 17 نفری پناهجویان افغان که از آلمان رد شدند امروز چهارشنبه به کابل رسیدند. اسفندیاری رئیس مشاوی معاون و همکار نزدیک رئیس جمهور سابق ایران احمدی نژاد به 6.5 سال حبس محکوم شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته در ننگرهار گفت که قوای افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی رفته و حملات را بر مخالفین شدیدتر ساختند. تعداد تلفات حمله روز گذشته در مومندره ننگرهار به 68 نفر رسیده و 165 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری گفت افغان‌ها از جنگ خسته شدند و کسانی را مسئول حالات کنونی خواند که آتش بس را قبول نکردند. دومین نمایشگاه تجارتی و سرمایه گذاری بین افغانستان و هند امروز در شهر ممبئی هندوستان آغاز شد که نمایندگان آمریکایی هم در آن سهم دارند. این نمایشگاه از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا ترتیب شده است. سفیر آمریکا در کابل جان باس دیروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که می‌خواهد سرمایه گذاری های بیشتر به افغانستان جلب شود تا مردم این کشور با سایش اقتصادی دست یابند.
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and government.
من در این نمایشگاه با تجار پیشتاز افغان و نمایندگان افغانستان و هندوستان اشتراک می کنم تا راه های تقویه ارتباطات اقتصادی جستجو شود و به افغان ها کمک کنیم که به آسایش دست یابند. نمایشگاه اقتصادی تحت نام راه های پیروزی تا 15 سپتامبر در شهر ممبئی هند ادامه دارد. در این نمایشگاه به شمول رئیس اجرایی عبدالله عبدالله بیش از 100 تاجر افغان هم سهم دارند. یک گروه 17 نفری پناهجویان افغان که از آلمان رد شدند امروز چهارشنبه به کابل رسیدند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغان حفیظ میاخیل اظهار داشت که تیاره این افراد امروز صبح به کابل فرود آمد. از ماه دسامبر سال 2016 تا حال این 16مین گروه پناهجویان افغان می باشد که از آلمان به وطن برگردانده می شوند. تعداد افغان هایی که از آن وقت تا حال از آلمان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند به شمول پرواز امروزه به 366 نفر می رسند. یک مهاجر 27 ساله افغان توانست نامزدی چوکی کانگرس از ایالت نیو همشایر آمریکا را از حزب دموکرات به دست آورد. صفیه وزیر در انتخابات میان حزبی برای این چوکی رقیب خود از حزب دموکرات دک پاتن را که 4 دور چوکی حوزه ابدی این ایالت را در دست داشت شکست داد. پاتن در مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که خانم وزیر تجربه سیاسی ندارد، اما خانم وزیر در مبارزات خود بیشتر روی امور خانوادگی و تعلیم تمرکز میکرد. صفیه وزیر با خانواده‌اش در سال 2007 به آمریکا مهاجر شد و در همان سال به این ایالت آمریکا رفت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش اخیر خود گفته است که فضای آزادی رسانه‌ها در پاکستان بدتر شده است، زیرا اردوی قدرتمند این کشور خاموشانه ولی مؤثرانه با فشار، تهدید و دیگر اقدامات نشر خبرها را محدود ساخته است. در گزارش که امروز 12 سپتامبر به نشر رسید گفته می شود که اردو با جلوگیری از دسترسی، تشویق خودسانسوری و دیگر فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم تهدیدآمیز و حتی تحریک احتمالی خشونت علیه ژورنالیستان مانع فعالیت ژورنالیستان می شود. صدراعظم سابق پاکستان نواز شریف، دختر و داماتش به طور موقت از حبس آزاد شدند تا در مراسم جنازه همسر نواز شریف اشتراک کنند. در خبرها آمده است که طبق مقررات زندان‌های پاکستان این افراد امروز برای 12 ساعت رها شدند و گفته می‌شود که شاید این مهلت تمدید شود. بیگم گلسوم نواز که به مرض سرطان مبتلا بود دیروز سه‌شنبه در لندن وفات کرد. نواز شریف که 3 دور صدر اعظم پاکستان بود هم‌اکنون به اتهام فساد حبس 10 ساله را سپری می‌کند. رسانه‌های پاکستانی خبر می‌دهند که مراسم جنازه گلسوم نواز روز 14 سپتامبر در لاهور انجام می‌شود. و اسفندیاری رحیم مشایی معاون و همکار نزدیک رئیس جمهور سابق ایران محمود احمدی نژاد به 6.5 سال حبس محکوم شد. نظر به گزارش رسانه‌های ایران، مشایی امروز توسط محکمه به تهدید امنیت ملی و دیگر جرایم مجرم شناخته شد. یک مشاور ارشد مطبوعاتی احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر، در عین قضیه به 4 سال حبس محکوم گردید. مجرمین می‌توانند در ظرف 20 روز بر علیه این حکم محکمه به محاکمه بالایی مراجعه کنند. احمدی نژاد که از سال 2005 تا سال 2013 میلادی رئیس جمهور ایران بود، از جمله محافظه‌کاران شدید به شمار می‌رود. یک معاون دیگر وی، حمید بقایی، در ماه دسامبر گذشته به 15 سال حبس محکوم شد و در ماه مارچ به زندان رفت. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته ها این مجله خبری. دستور رئیس جمهور افغانستان به نیروهای کشور از آلت دفاعی بیرون شده و آلت تعرضی را به خود بگیرید.
مگ مجبوریو او دیده توان لرو چه دی دخمن دی دغس اعمال و لعمل دفاعی حالت نه تعرضی حالت دلار.
وضعیت امنیتی افغانستان موضوع بحث امروز ولسی جرگه. این جرگه فیصله کرد تا سند امنیتی و دفاعی با امریکا بازنگری شود.
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده به افغانستان نرسنده.
نمایشگاه مشترک افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی گشایش یافته است. جزئیات در جریان امین مجله خبری. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که کمیته مسئولیت خبرنگاران نگرانی جدیش را در مورد وضعیت رسانه ها در پاکستان ابراز کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاست و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک در مجله مرام کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم امروز. اما طور که پیشتر هم گفتم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داده که از حالت دفاعی بیرون شده و حالت تعرضی را به خود بگیرند. آقای غنی که امروز در نشست با شمار از رؤسای قومی در ارگ ریاست جمهوری صحبت میکرد، گفت مسئولیت افزایش جنگ بر دوش کسان است که آتش بس را نپذیرفتند. در این حال شمار از آگاهان امنیتی می گویند افغانستان در وضعیت خاص قرار دارد و در کنار تلاش های صلح، عملات بر مخالفین مسلح دولت نیز صورت بگیرد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
پس از حملات مرگبار در ننگرهار، دشت برچی کابل و برخی مناطق دیگر، رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داد که در برابر مخالفان مسلح دولت حالت تعرضی را اختیار نمایند. آقای غنی روز چهارشنبه در نشست در رابطه به حملات اخیر با شماری از رؤسای قومی و افراد ملکی در ارگ گفت که فشارهای خارجی بر افرادی که راه جنگ را در پیش گرفته اند وجود دارد. با باور وی به همین علت به خواست آتش بس حکومت افغانستان نیز از سوی طالبان لبیک گفته نشد.
مگ مجبوریو او دیده توان لرو؟
وی میگوید ما مجبور هستیم و توان این را نیز داریم که در برابر همچو اعمال دشمن از حالت دفاعی برآمده و به حالت تعرضی درآییم. مسئولیت افزایش جنگ را آنان دارند که آتش بس را نپذیرفتند. آنان باید این را بدانند زمانی که بر کودکان، زنان، مویسفیدان و مردم عام حملات صورت می گیرد، وظیفه من این است که باید پاسخ آن را بدهم. رئیس جمهور غنی با اشاره به حملات خونین اخیر در دشت برچی کابل، ولایت ننگرهار و برخی مناطق دیگر گفت که این نشان دهنده آن است که مخالفان مسلح به کشتار افراد ملکی روی آورده اند. با گفته آقای غنی، مخالفان مسلح توان رویارویی با نیروهای امنیتی افغان را از دست داده و به همین علت حملات خود را بر افراد ملکی افزایش داده اند. محمد اشرف غنی می گوید که هدف انجام همچو حملات تلاش برای متضرر ساختن وحدت ملی و ثبات مذهبی در افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان در مراسم بزرگداشت از 99مین سال روز استرداد استقلال کشور آتش بس مشروط 3 ماهه را در برابر طالبان اعلام کرد، اما گفته می شود که این گروه در این مدت حملاتش را بیشتر ساخته است. این در حال است که در یک هفته گذشته تنها در کابل و ننگرهار در حملات انتحاری نزدیک به 100 فرد ملکی کشته و بیش از 200 تن زخم برداشتند. طالبان دست داشتن در این حملات را رد کردند. مقامات افغان گفتند که نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر به شمول طالبان و داعش با بیش از 20 گروه درگیر هستند. در این حال باری آرز از کارشناسان امنیتی افغان می گوید که در وضعیت کنونی در افغانستان در کنار تلاش‌های صلح به خاطر تأمین امنیت مردم نیز باید تدابیر اتخاذ گردد.
جنگ شدت اختیار کرده.
وی می گوید این که جنگ شدت گرفته و حملات انتحاری در این اواخر تلفات زیادی را به میان آورده، پس نیاز است که به درجه بالا اقدامات صورت گیرد. با توجه به این وضعیت اگر جدیت اختیار نشود، سیاست عذر و زاری نتیجه نمی دهد. آقای آرز می گوید حکومت افغانستان در وضعیت قرار دارد که همزمان با تلاش‌های صلح باید بر گروه‌هایی که در این کشور می جنگند فشارها را افزایش دهد.
رئیس جمهور افغانستان در حال به نیروهای امنیتی افغان دستور داده که از آلت دفاعی بیرون شده و آلت تعرضی را به خود بگیرند که نقاط مختلف افغانستان اخیراً شاهد عملات مرگبار بوده. نخست عملات خونین دشت برچی کابل، سپس حمله انتحاری دیروز ولسوالی مومندره ننگرهار که به گفته ستامین ولایت 68 کشته و 165 زخمی به جا مانده است. وضعیت امنیتی افغانستان در نشست امروز ولسی جرگه مورد بحث قرار گرفت. جزئیات تا لحظات دیگر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی با امریکا باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اعضای این جرگه امروز گفتند امضای سند امنیتی و دفاعی با امریکا برای افغانستان هیچ سود نداشته. باز هم نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان درباره وخامت وضعیت امنیتی در این کشور واکنش نشان داد و حتی فیصله کرد که سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیز مورد غور مجدد قرار گیرد. در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه بیشتر بحث‌ها به وضعیت امنیتی افغانستان اختصاص یافته بود و اعضای این جرگه گفتند که ناامنی‌ها در این کشور بسیار نگران کننده است. اعضای ولسی جرگه می گویند که امریکا در چوکات سند امنیتی و دفاعی با افغانستان برای تأمین امنیت این کشور اقدامات لازم نکرده و باید این سند مورد تجدید نظر قرار گیرد. همایون معاون اول این جرگه که ریاست نشست را نیز بر عهده داشت در این باره گفت:
این پیمان امنیتی هیچ نوع فایده به افغانستان نرسنده. به این شکلی که ما و شما پیش بریم، مردم افغانستان روزمره 300-400 نفر تلفات میتیم. ما جمع از وکلا پیشنهاد بازنگری پیمان فوق ذکر را میباشیم. اکثریت کارتای سبز بازنگری باید صورت بگیره.
در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه حدود 150 تن از وکلا اشتراک داشتند و با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که بر سند امنیتی و دفاعی با آمریکا باید غور مجدد صورت گیرد. اعضای ولسی جرگه می گویند که ناامنی ها، تلفات و خسارات در افغانستان بیشتر شده و این وضعیت به گفته آنان دیگر قابل تحمل و قبول نیست. عبیدالله بارکزه یک عضو ولسی جرگه به حوادث اخیر در ننگرهار، شهر کابل و برخی ولایت دیگر اشاره کرد و گفت که امریکا نقش نظارگر را در افغانستان دارد.
پاکستان دی وجنی، ایران دی وجنی، روس دی وجنی.
پاکستان، ایران، روسیه، داعش، طالب و بلاهای دیگر شما را میکشند و حداقل 17 سال میشود که امریکا نظاره میکند. سخن اصلی این است که بر این سند غور صورت گیرد و ملت افغانستان را از این عذاب نجات دهیم.
سند امنیتی و دفاعی با برخی اختلاف‌ها میان سیاسیون افغان در اوایل حکمت وحدت ملی میان کابل و واشنگتن به امضا رسید. برخی‌ها به این باور بودند که با امضای این سند وضعیت در افغانستان بهبود خواهد یافت، اما شمار دیگری به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مخالف امضا کردن این سند بودند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی سند امنیتی و دفاعی با امریکا را به نفع افغانستان می داند و می گوید که ایالات متحده بر اساس آن با نیروهای امنیتی افغان کمک می کند.
مجله خبری از رادیو آزادی. مقام های محلی در ولایت هرات می گویند طالبان مسلح در تلاش انتقال پایگاه های خود از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبی ای ولایت هستند. محمد آصف رحیمی ولی هرات گفته که طالبان در جریان یک دهه گذشته همواره در شندن شکست خورده و می خواهند جغرافیای جنگ خود در این ولایت را تغییر دهند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
بدون بال افزایش ناامنیا و فعالیت‌های طالبان در ولسوالی‌های اوبی و پشتون زرغون ولایت هرات، مقامات محلی این ولایت میگن که این گروه تلاش دارد تا پایگاه خود را از ولسوالی شندن به ولسوالی اوبی در شرق شهر هرات انتقال دهند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید گروه طالبان در شندن همواره شکست خوردند و میخواهند پایگاه جنگیشان را در این ولایت تغییر دهند.
آلیج فهمیدن که از رای شندن اینا پیشتوی نمیتونن، آمدن دیجا مردم آرام اوبی که در می سالها یک فضای آرامتر داشتن، پلیس محلیشان در مقریه خودشان در یک جا دیگه جا بودن، یک امنیتی هم نسبی هم منطقه رو میگرفتن. اینا را آمدن هم نقاط ضعیف آمدن سر از حمله میکنن که باش یک فضای وحشت و دهشت به وجود بیاره، کلیگه بترسه همه رو روحیش ضعیف بسازن.
دامنه درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی های پشتون زرقون و اوبی ولایت هرات گسترده تر شده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قمندانی امنیه ولایت هرات میگوید سه‌شنبه شب در جریان حملات گروه طالبان بر پست‌های امنیتی در ولسوالی پشتون زرقون و اوبی ولایت هرات 6 تن از نیروهای پلیس جان باختند.
10 تن از مخالفین مسلح دولت به شمول 3 تن از افراد سرشناس و یا قماندانان اونا کشته میشه و 6 تن دیگه هم شدیدن زخم برمیداره. متاسفانه در این زده خورد 6 تن از نیروهای امنیتی هم شهید شدن.
چند روز قبل شراقا الکوزه قماندان امنیه ولسوالی اوبی ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت اخیراً شماری از طالبان مسلح از ولایات بادغیس، فرا و هلمند به ولسوالی اوبی آمدند تا امنیت این ولسوالی را مختل سازند. ولسوالی اوبی در فاصله تقریباً 100 کیلومتری در شرق شهر هرات موقعیت دارد و در گذشته یک از ولسوالی‌های نسبتاً امن هرات بود.
افغانستان در حال حاضر تنها شاهد ناامنی‌های ناشی از فعالیت گروه‌های مسلح مخالف دولت نبوده، بلکه خشکسالی‌ها نیز باشنده‌های کشور را دچار مشکلات فراوان کرده. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تاکید می‌کند که 61% بارندگی در افغانستان نسبت به سال گذشته کمتر شده و از کشورهای کمک کننده می‌خواهد تا برای رسیدگی به خشکسالی با حکومت افغانستان کمک کنند. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
در کنار جنگ و ناامنی، حالا خشکسالی در افغانستان نیز به چالش جدی مبدل شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید در کنار آن که برای آسیب دیدگان خشکسالی از امکانات داخلی استفاده شده اما بسنده نیست. محمد اسلم سیاس معاون این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از سازمان‌های امدادرسان خواست تا کمک‌هایشان را در این زمینه بیشتر کنند.
در کنار از این که ما تلاش‌های خود را کردیم تا از امکانات داخلی استفاده بکنیم و امکانات دولت مصرف شود که مشکل مردم حل شود، از جامعه جهانی هم تقاضا کردیم که یک مقدار کمک‌ها را بیشتر بکنند تا این که ما بتانیم تمام ابعاد خشکسالی و سایر حوادثی که در افغانستان وجود دارد را تحت پوشش قرار دهیم.
مسئولان این وزارت میگویند که در 3 کاتگوری با آسیب دیدگان خشکسالی رسیدگی شده است. به گفته سیاس، پلان عاجل به ولایاتی که بیشترین آسیب خشکسالی در آن وجود داشت، در ماه صبر تطبیق شد و پلان میان مدت در 20 ولایت آسیب پذیر که با مواد غذایی و علفه حیوانی نیاز داشتند، عملی شده است و برنامه 3 ولایات متبقی را شامل می شود که به زودی عملی خواهد شد. این در حال است که دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه‌اش گفته است که خشکسالی نسبت به جنگ بیشترین شهروندان کشور را از خانه و منطقه‌شان بیجا ساخته است. بر بنیاد آمار این دفتر از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 275 هزار افغان به دلیل خشکسالی در اکثر ولایات افغانستان آواره شدند، در حالی که آمار بیجا شدگان جنگ حدود 223 هزار تن در این مدت می رسد. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی 20 ولایت کشور از جمله غور، بادغیس، فاریاب، سمنگان، جوزجان، هلمند، کندهار، اروزگان و زابل با تهدید جدی خشکسالی مواجه است. این وزارت همچنان گفته است که 61% بارندگی در این کشور کمتر شده است. در این حال برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند تغییر اقلیم باید در اولویت گرفته شود و برای رسیدگی به خشکسالی باید آب مدیریت درست شود. ولی مدقق یکی از این کارشناسان محیط زیستی به رادیو آزادی چنین گفت: ارگان‌های دولتی باید به مردم آگاهی بدهند که از مصرف اضافی آب جلوگیری کنند و دسترسی همه مردم به آب را فراهم کند و در مجموع مدیریت آب راه حل اساسی برای رسیدگی به خشکسالی است. پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده است که 4.2 میلیون افغان به دلیل درگیری‌ها، بیجا شدن و آفات طبیعی از جمله خشکسالی مداوم به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند.
نمایشگاه مشترک افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی گشایش یافته است. رئیس اجرای افغانستان در این نمایشگاه شرکت کرده و در این نمایشگاه 200 شرکت اموال تجارتی خود به نمایش گذاشته است. واصل وصال در مورد این نمایشگاه مشترک با آذرخش حافظی مسئول روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصاحبه انجام داده.
امسال این در بمبئی گرفته شده، مرکز نمایشگاه های بمبئی و تاجر افغان در اونجا تقریبا 60 غرفه داره و تولیدات افغانی در اونجا ما معرفی میکنیم به مارکت بین‌المللی، چون غیر از افغانات دیگه کشور اونجا میان، یکی به دیگه آشنا میشن و قراردادها بسته میشه و همین مال موجود فروخته میشه. دیگه ای امسال در او جلد ما با ما رئیس اجرایوی جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک کرده. قبلا یک بار جلد ما رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هم همزمان با میم نمایشگاه در دیلی تشریف داشتن در سفر رسمی، باز ما خواهش کردیم در اون نمایشگاه افتتاحی از او هم شرکت کردن.
خب حافظی صاحب، میشه بگوین که کدام تولیدات و اموال افغانی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است؟
طوری که شما آگاهی دارین، تولیدات افغانی مخصوصا میوه خشک، میوه تازه و همچنان نباتات طبی افغانستان و بخش صنایع دستی مانند قالین و همچنان محصول جدید ما که زعفران است در هندوستان از یک شهرت بسیار خوب برخوردار است و هدف از این نمایشگاه هم همیست که بیشتر مردم با همی تولیدات آشنا شوند.
این نمایشگاه که همه ساله در هند برگزار میشه، میشه بگوین چقدر مفید است برای بازاریابی اموال افغانی؟
بسیار مفید است. اول خو در اونجا غیر از خود هندوستانیا از بسیاری کشورهای دیگه هم اونجا در این نمایشگاه اشتراک میکنن، یک زمینه معرفی تولیدات افغانی جا فراهم میشه و تاجرای ما همراه تاجرای همتای خود از کشورهای دیگه آشنا میشن، یکی به دیگه مبادله معلومات میکنن، تبادل نظر میکنن، با در صورت علاقمندی قرارداد بسته میکنن. این بسیار مفید است. همیشه در سالهای گذشته بین 10 تا 15 میلیون دلار فروشات آنی داشتن و حالا بعض قراردادها گرفتن برای ادامه از طول سال بعدی.
اتاق تجارت افغانستان و تجار افغان از این نمایشگاه چقدر راضی هستن؟
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به عنوان خانه مشترک همه متشبثین 87 سال پیشینه و سابقه کار داره و بسیار یک روابط خوب ما با اتاقهای تجارت صنایع منطقه مجموعه با فیکی یا فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع هند و اینا زمینه خوب بر ما فراهم میکنن تا ما یک مارکتینگ خوب داشته باشیم. ولی مشکل اساسی ما این است که دولت افغانستان یک سیاست روشن و واضح در مورد انکشاف تجارت و صنایع و همچنان صادرات ندارن متاسفانه. اگر خود ما یک ابتکار کردیم و امرای خارجی ها جور آمدیم و حکومت بر ما کردن، یک گوشه کار درست میشه.
آذرخش حافظی مسئول روابط خارجی اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران نگرانی جدی اش را در مورد وضعیت رسانه‌ها در پاکستان ابراز داشته، گرچه این کمیته در یک گزارش جدید از کاهش در شمار خبرنگاران کشته شده پاکستانی در چند سال گذشته سخن گفته، ولی بان هم اردوی نیرومند و استخبارات پاکستان را متهم به تهدید، خشونت و فشار بر خبرنگاران نموده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
محیط آزادیگر رسانه ها در پاکستان در حال رو به بد شدن نهاده است که اردوی نیرومند آن کشور به طور خاموش ولی مؤثر گزارش دهی که رسانه ها را با ایجاد ترس و ارهاب و دیگر وسایل محدود ساخته است. این مسئله را کمیته مسئولیت خبرنگاران در یک گزارش تازه اش که امروز منتشر شد گفت. بر اساس این گزارش اردوی پاکستان با جلوگیری خبرنگاران از دسترسی به معلومات، تشویق به خود سانسوری از طریق ترساندن مستقیم یا غیر مستقیم و حتی اعمال خشونت علیه خبرنگاران کار آنها را مانع می شود. در این گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران که بر اساس مصاحبه ها با خبرنگاران پاکستانی در جریان یک سال تهیه شده آمده است، خبرنگاران که جسارت می کنند یا مقامات را مورد انتقاد قرار می دهند، مورد حمله قرار گرفته، هشدار داده شده یا دستگیر می شوند. بر اساس این گزارش، بد شدن محیط آزادیگر رسانه ها در پاکستان در حال صورت می گیرد که در سالهای اخیر شمار کمتر از خبرنگاران کشته شدند، ولی به گفته یک کمیته مسئولیت خبرنگاران، اردو، استخبارات و اعصاب سیاسی وابسته با اردو که در کشته شدن 22 خبرنگار در یک دهه گذشته دخیل دانسته شدند، از معافیت جزایی بهره‌مند بوده و مجازات نشدند. ستیون باتلر، مدیر بخش آسیای کمیته مسئولیت خبرنگاران گفته است، در حالی که کاهش در قتل خبرنگاران در پاکستان خبر مثبت است، ولی حکومت نیاز دارد علیه فشارهای کار کند که منتج به خود سانسوری جدی و تهدیدات علیه خبرنگاران شده است. او گفت پاکستان باید علیه مافیات نگران کننده موجود از مجازات و حملات علیه خبرنگاران اقدام نموده و پایه چارم و متزلزل دموکراسی در پاکستان را که همانا رسانه هاست با ثبات بسازد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان اعمال ارهاب در پاکستان منتشر شده، اردوی پاکستان که نقشش در امور داخلی و خارجی این کشور خیلی مهم است، جنگ بر ضد تروریسم را به حیث بهانه برای وارد کردن فشار بر رسانه ها استفاده می کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید خبرنگاران در پاکستان به این کمیته گفتند محاصره که رسانه ها در این کشور بعد از تلاش ناکام قتل حامد میر، یک خبرنگار مطرح تلویزیون جیو، در سال 2014 آغاز شد.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت کابل از سر می گیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج گوش داده می توانید. فرشتن نگاستم و جهان سپاس از امرویتان. فردا صبح وقت دوباره بر می گردم. تا آن زمان شما را به خداوند می سپارم. خداوند یار مددگارتان.